بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. و کجا خوندیم آقای عبارت رو؟ وقتت من بین سائر ما یعول بالاسم بالوقوع بعد لو کمختت غدوتون به نسب بعد لدون. عبارت رو خوندیم، حالا یک تکراری هم بشه بعد میشه. عنایت می فرماین عزیزان به بحث امروز. بحث در این بود که انبا اسم و خبرش بعد از لو کثیرن استعمال می شود. محضر شما عرض بکنم که در محل اعرابی این مصدر معول انبسله اختلاف نظر بود، با توجه به یکی دو نکته هم که در مقدمه عرض کردیم بحث رو وارد شدیم. عرض کردیم ادعی میگن در این که محل اعرابی رفعت بحثی نیست، اما ادعی مثل جناب سیبوی قائلا به این که رفع علل ابتدا است ولا تحتاج الى خبرن، در مقابل ادعی دیگری که قائل به این هستن که رفع بنابر ابتداییت میگن خبر محذوفه. لیکن خود همین ها باز دو دسته شده اند، بعضی میگن خبر مقدما در تقدیر است و بعضی مؤخرا. ظاهرا بحث به اینجا رسید که ما نظر دوم رو بررسی کردیم، عرض کردیم قائلا به این که رفع بنابر ابتداییت خبر در تقدیر است و این خبر مقدر هم مقدمن در تقدیره، چنانچه در بعضی از مواردی که خبر هم ذکر شده است مقدم ذکر شده است. دلیلی هم که بیان آقایان داشت اشاره کردیم، چون میخواییم واردش مدار بشیم و یکی دو دقیقه روش نکته ای رو عرض بکنیم، دوباره من تکرار میکنم، گفتن وجه تقدیم خبر این است که انه مؤکده با انه به معنای لعله اشتباه نشه، چون در نکات مقدمی ما عرض کردیم خبر انه به معنای لعله هیچگاه مقدم نمیشه، اما خبر مبتدایی که اون مبتدا از انه با اسم و خبرش تشکیل شده باشد طبق اصل جوازی میتواند بر محضر شما عرض میکنم خود انه مقدم بشه. وقتی ما مقدمن در تقدیر بگیریم خود همین نکته ایست که این انه دیگه انه به معنای لعله نیست. این مقدار رو دوستان اجازه بدن من با حوصله مقدار عبارت رو بخوانیم تا برسیم به نظر جناب ابن عصفور به عنوان نظر سوم. بعد از طرح نظر اول که نظر جناب سیبویه بود که ایشون فرمودن رفع علل ابتداء ولا تحتاج الى خبر، وسط که میمونه این مقدار از ما وقت میگیره دیگه، چون مستند و مستندان الیه داره یه عبارتی این وسط ذکر شد که عرض کردیم ارتباط مستقیم به ذکر اقوال نداره، لیکن آمده است وقتست من بین سائر ما یعول بالاسم اختصاص دارد. چی اختصاص داره؟ این انه از بین سائر اون ادواتی که به تعویل اسم میبرد بالوقوع بعد لو کم اختصت قدوتون به نسب بعد لدون. بعد از لدون، چون لدون از الفاظ دائم الاضافه است، همیشه لفظی که قرار میگیره بله مجروره دیگه، البته ظاهرا لدون به جمله هم اضافه میشود، جمله هم اضافه بشه باز محلا مجروره، لکن تنها در یک مورد لفظ ما بعد از لدون میتونه منصوب بشه. اون لفظ چه لفظیه؟ قدوه. قدوه میتونه منصوبن بیاد، البته قدوه غیر منصوبن میاد، مرفوع میاد، مجرور میاد بعد از محضر شما عرض بکنم لدون، اما منصوبن هم میتواند ذکر شود. اگر مرفوع بیاد که تقدیر میگیریم لدون به جمله اضافه شده، اگر مجرورم بیاد که به مفرد اضافه شده است طبق قاعده است، اما نکته اینه که اگر منصوب بیاید خلاف رویه طبیعی است. لذا اختصاص پیدا کرده. و لحین یعنی اختصاص داره لفظ حین، که باز در 18 صفحه قبل صفحه 202 تو بحث لدنشون اشاره کردن به نصف بعد لاته. بعد از لاته اسم منصوبی که قرار میگیره تنها چه لفظیه؟ لفظ حین، که عرض کردم ادهی میگن هر اسم زمانی میتونه بیاد، لاته حین منانسن که میاد، وقت و ساعت و اسماء زمان دیگه هم میتونه بیاد. محضر شما عرض بکنم که اما جناب سیبوی گفته است اختصاص به لفظ حین داره. خود همین قرینه است که این عبارت ادامه عبارت جناب سیبوی باشد. یه تذکری هم به دوستان دادم، این تذکر رو دوباره عرض میکنم. ماده اختصاص صفحه دوم مغنی هم داشتید، اون آخر اون صفحه، حتما همه دوستان رسیدن اونجایی که بحث اختصاصات چی رو مطرح میکنه؟ حمزه چی میگه؟ و لحاظا خصت به احکام، درسته؟ یعنی خصت این حمزه به احکام. دمامینی در اونجا اشکال میکنه، حالا یا دمامینی تایید میکنه یکی دیگرش اشکال میکنه، من شک کردم. بالاخره یک کسی اشکال داره که اینجا باید جناب ابن هشام بگه و لحاظا خصت بها احکامون. این نکته مبتنی بر این هست که در سیاق حصر، اختصاص معناش حصر دیگه، درسته؟ در سیاق حصر ما یک محصور داریم و یک محصورون فیه داریم. اگر ساختار حصر رو بخوایم با محضر شما عرض بکنم که ماده اختصاص بیان کنیم، بعدش یک حرف جر با میاد. مجرور با آیا باید محصور باشه یا محصورون فیه؟ بله، میگید فلان چیز اختصاص به او داره. این تو ترجمه فارسی وقتی میخواید ببینید چی محصورون فیه هست، ببینید کلمه فقط رو میزنید تو سر کی؟ تو سر هر کس که زدید، با هم باید بر سر همون بیاد، این محصورون فیه، اون میشه محصورون فیه. با در سیاق اختصاص که میخواید معنای حصر رو بفهمایید، باید بر سر چی بیاد؟ محصورون فیه بیاد. حالا اونجا چون ذهنیت دارن دوستان مسلط هستن، من تطبیق بدم به اونجا. آیا ابن هشام اونجا درست گفته است یا اون محشی درست میگه؟ و لحاظا خصت به احکامن، آیا احکام محصورون فیه هست یا محصوره؟ آیا اختصاص دارد حمزه به احکامی یا اختصاص دارد احکامی به حمزه؟ این سیاق حصر خیلی روشنه، فقط توی موارد استعمالش چونه مدار تصورش زمان میبره، تصور که انسان میکنه تصدیق میاد خود بخور، تصور که زمان میبره مدار انسان دچار مشکل میشه. حق هم دارن دوستان، چون بزرگانی از علمای اهل تفسیر مثلا در تفسیر بعضی از تبیین معنای بعضی از آیات به وضوح و خطا رفتن. این تو بحث انما دوستان انما و انما پیگیری کنن، حتی خود جناب ابن هشام اونجا خلط میکنن. دقت میکنن در مثالی که به لم یوحا ظاهرا اونجا میزنه، اونجا خلطی صورت پذیرفته. الا ای حال، تصورش اگر انسان بکنه بحث حس رو مشکلی نداره، ولی خب همین تصور میدان مشکل داره که عرض میکنم حتی در تبیین بعضی از آیات عزیزانی دچار مشکل شدن. خب آیا احکام مال حمزه فقطه؟ ببینید فقط رو به کجا میزنیم؟ آیا احکام مال حمزه فقطه یا حمزه فقط این احکامو داره؟ اولی یا دومی؟ مسلماً اولی. نمیخوام بگیم حمزه احکام دیگری نداره، حمزه خیلی احکام دیگه هم داره. میخوام بگیم محضر شما عرض بکنم این احکام فقط مال حمزه است. این فقط رو داریم به چی میزنیم؟ به حمزه میزنیم، فقط مال حمزه. این در بین ادوات استفهام که داریم بررسی میکنیم، این احکام مال حمزه فقطه، یعنی مال مثلا حل نیست، مال دیگر از ادوات استفهام نیست، فقط مال حمزه. خب پس باید چی مجرور قرار بشه؟ بشه مجرور قرار بگیره حمزه، در حالی که ابن هشام چی رو مجرور قرار داده؟ احکام. بذار حرف اون محشی درسته، که البته آقایون میگن قلب صورت پذیرفته دیگه. فقط میکنید بین محضر شما عرض بکنم که محصور و محصور اونتی، اونجا قلب مکانی صورت پذیرفته. خب یه قاعده است که داریم تو مباحث ادبی و بلاغی با توجه به اون نکته قلب خب میگیم درسته، اما باید توجه داشته باشیم که قلب صورت پذیرفته. پس در حقیقت عبارت باید اونجا چی باشه؟ و لهذا خصت بالهمزت احکامون، نه خصت این همزه به احکامی. ظاهر عبارت دچار مشکل اونجا. خب اینجا هم همینطوره دیگه، دیگه حالا دوستان خودشون تطبیق بدن. وقتست من بین سائر مای و اول و بلس بالوقوع به عدلو چم اختصت قدبتون به نصب به عدلتون. بین چند تا اختصه و با داری، من روی یکیش به تطبیق کلی عرض میکنم رد میشم. مثلا اینجا میگه اختصت قدبتون به نصب، اختصت قدبتون به نصب، این معناش چیه اگر ظاهرش بخوایم ترجمه کنیم؟ قدوه بعد از لدن فقط اعراب نصب داره. خب اینه یا این نیست؟ بله؟ هم پارسال تو سویتی داشتی، پارسال تو سویتی تو باب الاضافه داشتید که بحث دقیقی داره اینجا، و هم ما الان عرض کردیم گفتیم بعد از لدن قدوه مرفوع میاد، مجرور میاد، منصوب میاد. الان بحث ما این نیست که بگیم قد و بعد از لدن چه اعرابی داره، فقط اعراب نصب داره، این بحث ما نیست. ما چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم بعد از لدن تنها نصبی که میاد، منصوبی که میاد، مال کیه؟ مال قد و. لذا اختصت قد و به نصب در حقیقت چی میخواییم بگیم؟ نصب بعد از لدن فقط مال قد و. این فقط رو داریم به سر کی میزنیم؟ قد و. در حقیقت باید عبارت چی باشه؟ کمختصه ان نسبو به قدوتین. درسته؟ این قلب ظاهرن رویه جاریه آقایونه که با در لحظ اختصاص این قلب رو بین محصول و محصولون فی ایجاد میکنن. دیگه حالا اون تو بحث قلب مطرحه دیگه، یعنی متوجه معنوی رو داریم به دوستان میدیم. مفهمم خلاف ظاهره، چون بعد از اختصاص با میاد، با که متعلق به اختصاص جاری بر السنه است، یعنی در سیاق اختصاص داریم. حالا من توجه هم دیگه بخوام بله مختصت من بین سائر ما یو اول و برس بالوقوع بعد، این به مال اون اختصت اوله. درست
بالوقوع ما بعد به
بنین هست که به نصب متعلقش قدوت هست. کمختصت قدوتون به نصب قدوه به نصب اختصاص داره به واقع شدن بعد از لدن، به واقع شدن بعد از لدن. حالا من الان ذهنم باید این رو تأمل کنم روش، رد نمی کنم چون ذهنم رد کننده نیست، اما پذیرش قطعی هم نداره. من حالا دقت می کنم اگر توجه مناسبی بود خب قبول میکنیم، اشکالی نداره. فقط مهم اینه که دوستان این نکته معنوی رو در کلمه اختصاص تو عبارات دقت بکنن. اگر توجیه به نظر ما قبول بود ان شاء الله عرض خواهیم کرد. عنایت بفرمایید عزیزان، معطل نشین، عبارت دیگه جای معطلی نداره. وقیل علل ابتداء، نظر دوم رو هم که از خارج درک کردیم. بعضی گفتن رفع بنابر ابتداء است و الخبر محذوف، خبر هم محذوف است. ثم قیل، اما اختلاف کردن. یقدر مقدما، بعضی گفتن در تقدیر گرفته می شود این خبر در حالی که مقدم شده است. ای ولو ثابتون ایمانهم، این ثابت داره در مقدم دیگه، ایمان هم همون اول مستر از لو انهم آمنوس، ثابت خبر مقدمه. علا حد و آیت لهم انا حملنا، من عرض کردم عبارت این مثال روی عبارت میخونیم مشکلی هم نداره. الان در این آیه دقت کنم دوستان، و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. انا حملنا به تعویل مستر میره میشه مبتدای مؤخر، آیتون که لهم هم متعلق بهشه می شود خبره مقدم. انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون آیتون لهم، این که ما فرزندانشون رو در کشتی‌های پر از وسایل و بارها هم کردیم، این نشانه ای برای آنها است. انا حملنا آیتون لهم، این آیه از جهت معنوی هم کاملا مناسبه که خبر باشه. و قال، نظر سوم رو عرض کنیم، محضر دوستان صلواتی بفرستن. نظر سوم محضر عزیزان عرض بکنم که مربوط به جناب ابن عصفور، ایشون همون نظر قبل رو داره، فقط میگه ما خبر رو چکار میکنیم؟ مؤخرن در تقدیر میگه. و علل ابتدا انه و اسم خبرش مبتدا، خبر میخواد، خبر در تقدیر است مؤخرن. ثابتون ایمان هم، ایشون میگه ایمان هم ثابتون. چرا؟ اولا بعد از لو فقط انه مصدریه مؤکده استعمال میشه، قرار میگیره، و هیچگاه انه که لغتی از لعله استعمال نشده، نمیشود. خب لذا هیچگاه اشتباه هم پیش، شما مقدم در تقدیر گرفتید تا اشتباه پیش نیاد. ما میگیم اصلا هیچگاه در استعمالات انه معنای لعله بعد از لو قرار نمیگیره، خب خود همین نشانه است. ثانیاً اینو ضمیمه کنید، از طرفی اصلا تأخیر خبره، اصل روجهانی اگر دلیلی برای وجوب امتناع نداشته باشیم، تو ما واسطیتی خوندید، اصل روجهانی تأخیر خبره از مبتدا، و چون دلیلی بر تقدیم وجود نداره، وجود ندارد، ما این اصل روجهانی رو بخوایم رعایت بکنیم، طبیعتا خبر رو باید کجا در تقدیر بگیریم؟ مؤخر میده، مؤخر، نه اینکه نمیتوانیم در مقدم بگیریم، مرجوحه. دلیلش همون نیست که اون آقایون گفتن جایزه که در مقدما در تقدیر گرفته بشه، اما به خاطر رعایت اصل رجحانی مؤخر در تقدیر میگیریم. عنایت بفرمان دوستان، عبارت رو فرض خودمون هم عرض کنیم. و قال ابن عصفور بل یقدر هنا مؤخرا. چرا؟ وزالگی، وزالگی یعنی دلیل، لأن لعله لا تقع هنا، به خاطر این که لعله در این مکان یعنی بعد از لو استعمال نمیشه، لا تقع این لا تستعمل، فلا تشتبه ها ان المؤکده اذا قدمه، پس اشتباه نمیشود. فاعل تشتبه ها چیه؟ لعنه معنای لعله، انه معنای لعله با انه مؤکده، بله اون دلتی رو چون بعد داریم نزنید، من ترجمه رو اصلاح میکنم، این انه مؤکده رو فاعل بگیرید، اون دلتی رو بعد داریم، اشتباه نمیشود انه مؤکده زمانی که مقدم بشود، محضر شما عرض میکنم که اون امر مقدر دلتی به معنا لعله، با اون انهی که معنای لعله است اشتباه نمیشه. فل اولا ان یقدر مؤخرا علی الاصل، پس اولا اینه که در تقدیر گرفته بشه این خبر علل اصل، بنابر اصل، ای بلو ایمانهم ثابتون، ثابت رو مقدمی، این اذا قدمت نائب فاعلشو بزنن به همین انه مؤکده، البته به همراه اسم و خبرش دیگه، مقدم بشود که خبر در نتیجه چی بشه؟ بله مؤخر بشه.
خبر مقدم
اذا قدمت انه، اذا قدمت انه که در نتیجه خبر میشه مؤخر، چون میخواد بگه خبر مؤخر در تقدیر گرفته میشه. خب عنایت بفرمان عزیزان، تعنیسش هم با انه میسازه. هر دو روزه این عبارت رو حقیقتا ما نفهمید، چون میخندن دخان شام نفهمید. اولا من این تعبیر رو توضیح بدم، اصل روجهانی، دوستان یک سال قبل خدمتشون بودیم، خب طبیعتاً با این تعبیر آشنا هستن. اصل روجهانی یعنی چه؟ سوال بکنم از دوستان، ما اصل جوازی داریم یا نه؟ بله؟ اصل جوازی، جواز هم که میگیم در مقابل روجهان ها، یعنی معنای جواز تساوی طرفین داریم یا نداریم؟ شما دوستان نباید بگید داریم، شما که سال گذشته خدمتون بودیم که اصل جوازی اصلا معنا نداره، ریان که اصل جوازی وقتی تصاوت طرف اینه چه اصلی؟ یا بالاخره غلبه استعمال که یکی از معانی اصل است مطابق یا مطابق نیست؟ اگر مطابق است باید رو حداقل رجحان داشته باشه. اگرم نیست که دیگه اصلی بنا نمی‌شود. پس تمام اصلها اگرم آقای تعبیر به اصل جوازی میکنن، یعنی اصل یا وجوبیه یا رجحانیه. دیگه اصل جوازی به معنای تساوی طرفین معنا نداره. لذا به همین خاطر ما معمولا اصل جوازی رو تعبیر میکنیم به رجحانی که روشن بشه. میگم مفعول میتونه بر فعلش مقدم بشه، خبر بر مبتدا مقدم بشه طبق اصل جوازی. این معناش نیست که مقدم بشه نشه فرق نمی کنه، مقدم نشود و در جایگاه خودش باشه که بهتره که طبق اصل. مثلا اصلها اصل رجحانی است، یعنی عدم و تقدیم اصل رجحانی میشه. نسبت به این مطلبی که ایشان در اینجا مطرح میفرمایند، بیان قائل از جهاتی مخدوش به نظر میرسه. چاره نیست باید معطل شیم، ولی اینکه فی نفسه خیلی هم فقط بررسی و دستگستش اهمیت داره. اولا بحث در جایی است که ان با سلعش مبتدا باشه. حالا ما میخواییم ببینیم خبر این مبتدا، نه خبر ان، خبر مبتدایی که مجموع ان با اسم و خبرشه، مقدم بشود یا نه. در حالی که انه به معنای لعله هیچ با حرف مصدری واقع نمی شود. خب به طور کلی این دو مورد با بحث ما متفاوتن. قائل داره خبر لعله را با خبر مبتدایی که اون مبتدا انه با اسم خبرش مقایسه می کنه، اصلا ربطی نداره اینا به یک دیگر. بله خبر لعله رو بیاید با خبر انه مقایسه کنیم، اما خبر لعله با خبر مبتدا نه خبر انه ربطی به هم ندارن. اگر بگید مراد اینه که خبر انه یه معنای لعله بر لعله مقدم نمیشه، میگیم خب این در خبر انه یه معنای خود انه، انه مؤکدن هست، خبر انه مؤکدن بر انه مقدم نمیشه، همچنان که خبر لعله بر لعله مقدم نمیشه. اینکه شما بگید خبر مقدمن در تقدیر است تا با خبر معنای لعله اشتباه نشه. چرا؟ چون خبر معنای لعله بر لعله مقدم نمیشه، اما خبر مبتدا بر مبتدا مقدم میشه. خب چرا دیدن ما هم دیگه اینا؟ چه ارتباطی دارن به هم دیگه؟ بله خیلی هم تضعیف نکنیم این حرفو. ممکنه مراد قائل یه چیزی باشه که مسلمانم همینه. مراد قائل چیه؟ مراد قائل اینه که ما میخواهیم شبهه بدوی رو هم از بین ببریم. غالبا شبهاتی که میخوان آقایون تو بیانهاشون از بین ببرن شبهات بدویه است. یعنی اگر ما ساختار عبارت رو با دقت صدر و ذیلش نگاه کنیم به اشتباه بر نمیخوریم. اما با نگاه اول، با نگاه اول اگر شما خبر را قبل از ان ببینید، خبر را قبل از ان ببینید، با همون نگاه اول به ذهنتون تبادر میکنه که این ان معنای لعله بله نیست، درسته؟ اما اگر بعدش باشه باید انسان بررسی کنه دیگه، ببینه ساختار عبارت با چه معنایی میسازه، آیا انه معنای مؤکده یا انه معنای لعله. شبهه بدوی رو ایشون میخواد رد بکنه، از ذهن ببره. مسلما این مراده و الا این که انه به معنای لعله باشد موضوعا و کلن منتفیه. لیکن شبهه بدوی رو میخواییم برطرف بکنیم، مثل اینکه مثلا میگیم پدر حضرت عیسی علیه السلام غذا نمیخورد، سلب موضوعی داره. ولیکن این هم درست نیست. این هم ما نفهمیدیم یعنی چه. تقدیم و تأخیر نسبت به چی داریم بحث میکنیم؟ امر مقدر، خبر مقدر، چیزی که در تقدیره اصلا به چشم نمیاد، نه به لسان میاد، نه به کتابت میاد، نه به چشم میاد. اینجور ادله رو ما پارسرم به دوستان میگفتیم، ما اصلا تو ادبیات ورودش رو خیلی صلاح نمیدونیم. الان هم که داریم روش معطل میشیم به خاطر همینه که دوستان پرهیز بکنن. چیزی که در تقدیر است کجا ما در تقدیر بگیریم تا اشتباه نشه؟ بله قاعده ادبی به ما بگه کجا در تقدیر بگیرید. سمعاً و طاعتا. اذا لهم، متعلق این لهم را اسم بگیریم یا فعل بگیریم، بعد بگیریم یا قبل بگیریم، این با توجه به اینکه اضافه فجایع فقط بر جمله اسمیه داخل می شود در جای خودش ثابت شده است، اون این بحث این که ما چی در تقدیر بگیریم و کجا در تقدیر بگیریم خوبه، اما چیزی که در تقدیر بگیریم به چشم نمیاد بگیم اثرگذار است در این که اشتباه پیش بیاد انه مؤکده با انه لعله اشتباه نشه، خیلی روشن نیست. این حتی دافع توهم بدوی هم بله نخواهد بود. آخرین نظریه رو عرض کنیم، اول مسئله ثالث من یک دو دقیقه معطل شم. مورد، زجاج و کوفیون میگن رفع انباسلش بنابر فاعلیت، فاعل فعل مقدر است، ای ولو ثبت ایمانهم ولو ثبت قیام زینه. وجه مرجح این نظرم روشنه دیگه، وجه مرجحش چیه؟ احسنتون، گفتیم لو اختصاص به فعل دارد، اگر کسی واجب نداند این گونه ترکیب کردن رو حتی اقل راجح باید بدانه دیگه. لذا می فرماید و ذهب و ذهب المبرد و الزجاج و الکوفیون الى انه این رفت علی الفاعلیه بل فعل مقدر بعدها، ای بعدها یعنی بعد از لو، فعل مقدر است بعد از لو، ای ولو ثبت انهم آمنوا و رجها، ترجیح داده شده این نظریه به ان فیه ابقاء لو علی الاختصاص بالفعل، باقی ماندن لو است بر این که اختصاص به این اختصاص باقی میمانه دیگه، از بین استثناء نمیزنیم مثلا.
فاعلیه چیکار
کنیم؟ میگیم استثناس دیگه، یا اون قاعده رو قالبی میدانیم پیش مشکل دوچار مشکل نیستیم.
مثلا یه چهار تا چیز گفت دیگه، این کار رو کنیم کنم دیگه، یعنی نمی که تمام موارد دیگه انه معبد مسترم دوی
اومده روی صفه قبلی راحت بود دیگه، اینجا اختلاف نظر وجود داره، اختلاف نظر وجود داره. آخرین نظر اینه که باقی میذاره بر این که لو در مزان فعل غالبا بر سر فعلی به همون رویه باقی میماره. اون محضر شما رو بکنم انظار دیگه هم که بررسی کردیم جمله رو اسمیه میگنن در تقدیم و تأخیر اختلاف دارن.
یه طوری دیگه چرا توی مسئله یک فقط یک اومده این طوری تقدیر اگر قبول استثناء کردن باشه اون چهارتر رو ما استثناء کردن که
حالا دیگه اینها باید ببینید مناشئش چیه. ممکنه مثلا این حالت استعمالی کثرت استعمال نسبت به اونها بیشتره، عجله میکنید، عرض منو دقت نمیکنید. شاید این مورد چهارم چون انه بعد از لو کثرت استعمال داره، محضر شما عرض میکنم اون عده از آقایونی که میگن جمله رو اسمیه ترکیب میکنن پذیرفتن، میگن لو اختصاص به فعل دارد غیر از ساختاری که لو بر سر انه بیاد، اما دیگه از این ضابطه و از استثناء نمیخوان خارج بشن، اون موارد استعمالش کم تره. المسئله تو ثالثه مثلا
الان گفت که انه معنی لرزه
ایوه حسنش اسم
کارش
مقدم
نمیشه،
ولی انه معنی لرزه من تا یه اینجوری مقدم نمیشه، اون انه معنی لرزه مقدم نمیشه. اوکی هم شرف داریم، اسم و خبر که نه بر لعله مقدم میشه نه بر انه مقدم میشه، فقط هیچ حرف مشبهی بالفعلی اسم و خبرش برش مقدم نمیشه، خبر مبتدا برش مقدم
نمیشه. اون واژه‌ای که همیشه میگه اسم خبر برش مقدم نمیشه مگر جار مجرور بشه،
جار مجرور هم بشه بر خودش مقدم نمیشه، جار مجرور بشه فقط خبر اگر جار مجرور باشد بر اسم مقدم میشه، بر اسم مقدم میشه، والا اگر جار مجرور ظرف هم باشه بر خود حروف هم مقدم نمیشه. من نمیشتم
اگر خود
این خود حرف این دیگه خبر باشه، خبر مقدم میشه، اون که ارتباطی به بحث ما نداره، که ارتباطی به بحث، این مثل همین مورد بحث ما، خبر مبتدا بر مبتدا مقدم شده نه خبر انه. مثل این مورد که شما ان اندک، حالا جمله از جهت معنی من دقت نمی کنم درسته یا نه، ان اندک ان زیدن فدار، بعد بگید این اندک خبر ما بعدشه برش مقدم شده، اون ان زیدن فدار مبتداست، اندک خبر مبتداست، خبر مبتداست، خبر ان اول بر اسم انه اول مقدم شده چون ظرف اشکال نداره. خبر اگر ظرف جار و مجرور باشد مقدم میشه. اینو بفرمایید لطفاً. المسئله الثالثه لغلبت دخول لو، یه هفتش تر سرازیری دارید سریع عرض کنید. آیا لوی شرطی جزم میدهد یا نه؟ در این مسئله اقوالی وجود داره. جمهور ادبا میگن جزم بله نمیده، چنان چه تا به حال هم همینو میگفتیم دیگه. دلیلی که آقایان دارن و ایشان در اینجا مطرح کرده این دلیل رو لذا عرض میکنیم اینه، میگن داخل شدن لو بر فعل ماضی غالبه، همون لو قسم اول که طبیعتاً هم بر ماضی داخل میشود غالب موارد استعمال همونه به خلاف فعل مضارع. اولا ثانیا فعل ماضی به خاطر بناش در حالت اولیه شأنیت جزم رو که از عوارض اعراب است نداره دیگه. پس غالبا بعد از لو، لوی شرطی فعل ماضی میاد. فعل ماضی هم در حالت اولیه خودش مبنیه دیگه، قابلیت پذیرش یک وجه اعرابی مثل جزم را ندارد. به همین جهت لو مطلقا ولو بر مضارع داخل بشود، حتی اگر به معنای ان باشه لوی شرطیه و حتی اگر استقبالی به معنای ان باشد جزم نمیده. این نظر اول. نظر دوم، جزم به لو رو گفتن طبق لغتی از عرب قیاسی یا مضطرد است. میدونید لغات عرب متعدده دیگه، گاهی بعضی از قواعد طبق بعضی از لغات و قبائل قیاسیه، طبق بعض لغات و قبائل قیاسی نیست. در مقابل مضطرد یعنی شایع و قیاسی، اینجا مراد قیاسه. جماعتی میگن جزم بلو ضرورت شعریست در شعره. این هم به عنوان نظر سوم. عبارت فقط بفرمایید دوستان. المسئله الثالثه لغلبه دخول لو على الماضي، به خاطر غلبه دخول لو بر ماضی لم تجزم، جزم نمیده. ولو اريد بها معنا ان شرطیه، لو وصلی است، اگرچه که اراده بشه به این لو معنای ان شرطیه، یعنی ولو مانند ان استقبالیه باشه، ادوات شرط استقبالیه جزم میدن دیگه. ولو این به معنای ان باشد و مانند ادوات شرط استقبالیه جزم نمیدن. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بی وفایی. خب ارتباطش رو ما خیلی نمیفهمیم. علت استعماله. و زعم بعضهم ان الجزم بها مضطردان علی لغتن، مضطردان علی لغتن. ما با یه کلماتی هم قوی تر کردیم، ما در حالت طبیعی ماضی هم اعراب میپذیره، اعراب محلی میپذیره. مگه نمیگید این ظرفت محلا مجزومه؟ خدا آقایون میگن دیگه، درسته؟ ما این داره سر روی استدلال رو هم تمیزتر کردیم، گفتیم مراد حالت طبیعی است، چون بناه بچه اعراب بخواد بپذیره در حالت طبیعی میدار مشکله. خب حالا این چه ارتباطی داره که غالبا چون بر ماضی داخل میشه؟ این به خاطر استیناس دیگه و الا نقطه خاصی نداره. و زعم بعضهم ان الجزم بها مضطردون علی لغتن، بعضی گمان کردن که جزم به این لو مضطرد است. مضطرد یعنی شایع در استعمال، این لفظ معناش اینه که خیلی از مواقع چون لازمش در قالب موارد قیاسه، به جای کلمه قیاس این کلمه رو استعمال استفاده می کنند. بله همینطوره. ولذا ما داریم تفسیر می کنیم. ولذا اینکه میگیم غالبا که داریم تفسیر می کنیم علتش همینه. حفظ کردم آخرش که ما اول گفتیم. این معنی قیاسه. علا لغته. و اجازه جماعتون به شعر، اجازه داده اند این جزم را جماعتی در شعر. منهم ابن الشجری. خب من انجام معطر شدم مثلا فرا رو بلند کنم. من چگونه از خارج عرض کردم؟ گفتم اختصاص دارد به ضرورت شعری. ترجمه من از عبارت درسته درست نیست یا غلطه؟ بله؟
سوم مبناییه که ذرات شعری رو تفسیر میکنه به استعمال علم مسئله اشعار و یعنی با تفسیر ممانه خلق میشه.
احسنتم. محضر شما عرض بکنم، من یادم یه دوره اول به خاطر حالا احتیاطش نوشتم الان ضرورت رو نگید. باز بعضی از دوره ها گفتم به خاطر اینکه دوستان ذهنشون یه مقدار مسلط بشه به بحث بگیم این کلمه ضرورت رو. ضرورت شعری یعنی چه؟ بله؟ ضرورت شعری رو ما تو یک جمله ترجمه میکنیم. ضرورت شعری یعنی استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار دیده شده است. استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار دیده شده است. نه دیگه، استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار، یعنی در شعر دیده شده. اینکه ضرورت شعری رو معمولا در اذهان اینه که تفسیر میکنن به اینکه قافیه به تنگ بیاد شاعر خلاف قاعده صحبت بکنه. این روز نمیدونم چه اینجوری میشه. این محضر شما عرض بکنم حرف درستی نیست، یعنی قابل دفاع نیست. ما بحثش سال گذشته ظاهرا مفصل هم کردیم، مستدل هم بحث کردیم. محضر شما عرض بکنم دوستان پیگیری میکنن. فقط تنها کسی که ظاهرا این مبنا رو داره جناب ابن مالک باشه که در اون شعر از ترزام الافلام موصول بر سر فعل مضارع اونجا مقام بحث که از اونجا استفاده کردن مبنایشون، اون هم قابل دفاع نیست. لذا عرب علاوه بر این که در ساختار محضر شما عرض بکنم نثر خودش ضابطه داره، در ساختار نظم و شعر هم ضابطه داره. مثلا همچنان که قیاس در نثر داریم و شاذ و خلاف قیاس در نثر داریم، قیاس در شعر هم داریم و شاذ و خلاف قیاس در شعر هم داریم. شاید حالا این تعبیر رو من نمیدونم دوستان هم منتقل بکنن، خیلی از بزرگواران هم نپذیرن، ولی همین عبارات شاهد بر اینه دیگه. ببینید ایشون وقتی میگه و اجازه جماعت فی الشعر، یعنی چه؟ اجازه جماعت فی الشعر یعنی این استعمال، این گونه استعمال در شعر جایز شمردش. نمیگه استعمال شده است در شعر، میگه اجازه فی الشعر. اجازه فی الشعر ما اینجوری میفهمیم، یعنی در محدوده اشعار قیاسی. اگر شما هم به عنوان یک شاعر خاصی شعری استعمال بکنی، بیان بکنی، تو شعر میتونی این رو استعمال بکنی، مختاره که استعمال بکنی. دقت میکنن عزیزان؟ لذا ضرورت شعری یعنی ماوجد فی الشعر، اونچه که در شعر باشه. که البته ماوجد فی الشعر خودش ممکنه قیاسی باشد، ممکنه نباشه، در نثر دیده نشده. حالا دقت دیگه از این جهت ما تو شعر که خیلی حجت داره، در خود محدوده اشعار ضابطه است، یه ضابطه ادبی است. در نثر نه. نه دیگه در نثر نه. ولی خود شعر بالاخره یک
قیاس اینجوری سوال میده. مگه ما خود مواد ادبی و خود همین اشعار رو همین برده بودیم؟ شما میای محدوده شعر و نثر رو جدا میکنی، بر حسب یه جواز قیاس میسازید و شعر.
کی گفته ما قواعد ادبی رو از محدوده اشعار به دست میاریم؟
منبع غالبش منابعش
نه، بله یک از منابع مهم همینه. نه منبع غالب هم نمیشه گفت. ببینید یک از منابع مهم هست. محضر شما عرض بکنم هر جایی که استشهاد به شعر میکنن و در نثر میخوان استفاده میکنن، مسلما در نثر ثابت شده است. دقت میکنید؟ یعنی بله، ولو محضر شما عرض میکنم حتی استعمال هم اگر نرسیده باشه، ممکنه بگن استعمالات در شعر بگونه ایست که در نثر ثابت شده است، ولی اگر در نثر ثابت نشه نمیتونیم برش تمسک بکنیم. ضابطه اینه دیگه. حالا شما با شعر و تمسک به اشعار که
بله قاله رو میگن مثلا
70%
از عرب
ما رسیده
و حجته، اونا اشعاری
که تیبی نداره. در این حال باید مشخص باشه این ساختار اختصاص به اشعار نداشته. دقت میکنید؟ اختصاص به اشعار نداشته. فقط خرج علی لغت اینها رو که من معطل نمیشم. اگر ما بحثمون مستقیما همین بود وارد میشدیم، بحث میکردیم، ولی خب مستقیما این نکته میخوام بگیم دوستان پیگیری کنن، پرونده باز کنیم، پرونده رو که نمیخوام ببندیم اینجا. وقد خرج علی لغت بده. خود شعر رو هنوز ترجمه نکردیم، ترجمه کنیم شعر. ولو یشع طار بهی ذمیعت. این یشع و طار دو فعل دیگه. ذمیعت حالا طبق تفسیری مثل جناب سبان به گونه دیگری این شعر رو ترجمه میکنه کاری نداریم، حالا یک ترجمه ما میگیریم. زو میعه یشع فاعل میخواد، تارم فاعل میخواد، درش نزاع میکنه در این زو میعه به عنوان فاعل. ضمیر بهی به فارس میخوره، از سواری که در اول بیت قبل آمده. حتی بعضی ها به ضمیر و جای دیگه ای زدن، ما توجه داریم اون ترجمه. میعه به ابتدای هر چیزی میگن و در مورد اصل، چون مورد در مورد اصله، به معنای ابتدای راه رفتن و دویدنشه. و چون ابتدای دویدن همراه با نشاطه، در اینجا زومیعه یعنی اصل با نشاط. بر این نکات لغوی خیلی اهمیت داره. گاهی ترجمه هایی که انسان در ظاهر لغت میبینه ریشه های لغوی چیزهای دیگری است. تو بحث حقیقت و مجاز خیلی به درد میخوره این بحث، همچنین در بحث عرف شناسی. لاحق یعنی لاغر و باریک، صفت زومیعه است. از این به بعد هر صفت که میاد مال زومیعه همون هست. الاطال جمع اپل به معنای پهلو، نهد نهدون بلند قامت، زو خسل دارای دسته های مو، دارای یال و مو و اینها. ترجمه دقت کنن. اگر بخواهد آن اسب، آن اسب بانشاد پیشی میگیرد، اگر بخواهد آن اسب پیشی میگیرد آن اسب بانشاد به همراه اسب سوار. کدوم اسب؟ مصرع دوم صفات این اسبه، اسبی که پهلو لاغر بلند قامت و دارای دسته های مو و یال است. برای دوستانی که تو اشعار گاهن میدونم بعضی از دوستان اشعار رو در قطع دارن بررسی میکنن، به سبان جزء 4 صفحه 14 هم مراجعه داشته باشن، ایشون ترجمه رو به گونه دیگری مثلا رو هم تو بحث ما مؤثر نیست ترجمه. شاهد در یشع است که مجزوم شده. اصلش چی بوده؟ یشاء، درسته؟ یشاء لو بر سرش آمده شده لو یشاء، بعد الف به التقاء ساکنین حذف شده است، مثل قال یقول و لم یقول مثلا لیقول شده است لو یشاء. بعد خرج البته اونهایی که قبول ندارن لو جازمه باشد همین شعر رو هم توجیه میکنن. علمایی که جزم به لو رو قبول ندارن اینو توجیه میکنن، میگن لغتی از عرب در مثل شاء یشاء به خاطر ثقله جمع شدن الف و همزه، همزه رو حذف میکنه. دیگران دارن، ادبای دیگر مثل جناب سبان هم داره. لذا شاء یشاء را چگونه صرف میکنن؟ شاء یشاء شبیهشو داشتید در مثل چی؟ بله سعله، شبیه که نظیره، شبیه نیست نظیره، مثل سعله یسعله میگفتید ساله یسالو. بالاخره حذف همزه رو دوستان داشتن. خب وقتی میشه شا یشا، این الف هم قلب به همزه میشود. این رو هم ما داریم تو استعمالات عرب که گاهی الف قلب به چی میشه؟ هم مثلا محضرش هم عرض بکنم، در استعمالات عرب العالم چگونه استعمال شده؟ العالم یا خاتم چی شده؟ خاتم استعمال شده است که مثل جناب سبان هم این لغت رو نقل میکنه. لذا گفتن لو یشع همون لو یشاء است که همزه اش حذف شده شده لو یشاء، بعد الف تبدیل به همزه شده از طریق باز اون نقطه ای که در زبان عرب داریم شده از لو یشع. این سکونش هم سکون جزمی نیست، همون سکون اون الفه، چون الف دائما ساکنه قلب به همزه شده است با ساکنش باقی مانده. لذا می فرماید وقد خرج على لغت من یقول شا یشا به الف، شا یشا او رو شا یشا میگه به الف، ثم او به دلت همزتن این الف رو تبدیل به همزه کرده ساکنتن، در حالی که منظر شما عرض بکنم که ساکنت کما قیل الاعلم و الخعتم، الاعلم و حالا اعلم اعلم یا خعتم خعتم همش معنا داره. المسئله الرابعه، ظاهرا 6 دقیقه به آخر وقته. مسئله رابعه خیلی سریع میتونه انسان بخونه، ولی خب مان دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.